خداوند فقط
حسانت و حرام رو همه چیزه طبیعت از اصل جامعه نه سید مولد آدم بلا فرد چرا چون فرد بس این فردی هست همین فرد همه چیز رو کنده ما سوای او جز حق چیزی دیگه ای نیستن و او فقط هست و بس.
خب این همه وقت یه قدر بیشتر فرق که نمیتونن فرق به جلو تر دیگه
حتی هم بری جلو بازن فرق
فرق دیگه چلو این نمیده
اونم چیز دیگه نگفتن خود چون بزرگواران فرمودن همین الفقر رو فرمودن فخر
نه
چرا چون ذاتی شد و همین هم به ذاتی خود شده به لباس عالیه که کسی افتخار نمی کنه بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و آله و سلم من الان الى لقاء يوم الدين قال في الكفايه وليس الامكان بهذا المعنى بل مطلقا الى اخر قوله صاحب کفایه بعد از آنی که مرکز بحث رو بیان فرمودن که مراد از بحث در این که آیا تعبد به امارات ممکن است یا خیر امکان وقوعیست نه امکان ذاتی بعد استناد کردن که کلام شیخ الرئیس و غیر زارد از مطالبی که بیان کردن و فرمایشاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام برای ایشان داشتن بعد از این مطلب دیگه ای دارن که این عبارت است و نظر ایشان و هدف ایشان در این عبارت تعریضیست به فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه پس اولا کلام شیخ رضوان الله علیه را عرض کنیم بعد ببینیم اشکال صاحب کفایه بر ایشان چیست در مرحله سوم ببینیم اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ آیا وارد هست یا نه اما بیانی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده است این است که ایشان می‌فرمایند مشهور و معروف اصولیین قائل شده اند به این که تعبد به زن امری است ممکن و دلیل برای قول خودشان را به این جمله آوردن که ما قطع داریم به این که از تعبد به ون محالی لازم نمی آید و چون یقین داریم به این که تعبد به زن مستلزم محال نیست پس تعبد به زن امریست ممکن این کلام مشهور است شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقام اشکال چنین می‌فرماید که این جمله در صورتی می‌شود از انسان صادر می‌شود که ما قطع داریم به عدم استلزام تعبد به زن امر محال را که احاطه به تمام امور واقعیه داشته باشیم اگر ما توانستیم به تمام جهات واقعی تعبد به زن احاطه پیدا کنیم و بعد از چنین احاطه‌ای ملاحظه کنیم که تعبد به زن هیچ محذور و محالی در پی نخواهد داشت اون موقع می توانیم ادعا بکنیم به این که چون تعبد به زن مستلزم هیچ امر محالی نیست پس بنابراین ممکن است چون ما لا یلزم منه محالون فهو ممکنون چه نمیگه فوق واجبون چون باز نفی محالی استلزام محالیت مساوی و ملازم با وجود و موجودیت شی نیست اون مقتضی خاص خودش را میخواهد ولیکن امکان به معنای سلب ضرورت عدم مثلا در اینجا به همین معنا که ما محذوری عقلی در تعبد به اون نمییابیم ثابت میشود یعنی چون پس بنابراین ما چون احاطه به واقع پیدا کردیم و نتیجه دیدیم که هیچ محذوری و محال عقلی از تعبد به زن نیست لذا می توانیم بگوییم یقین داریم به این که تعبد به زن امری است ممکن چرا؟ چون لا یلزم من التعبد به ونه چی محالو اما آیا ما با این عقول ناقصی که داریم می توانیم احاطه به تمام جهات واقعی شی پیدا کنیم؟ خیر. پس اشکال در کبرای این قیاس نیست که مشهور فرمودن، اشکال صغروی دارن. بله اگر احاطه به واقعیت پیدا بشود و انسان بعد از احاطه ملاحظه کند اینکه محذوری در تعبد به زن وجود ندارد، میتواند ادعا بکند که تعبد به زن امریست ممکن. ولی این به چه کسی باید بگوید؟ کسی که احاطه به واقعیت پیدا کرده باشد. آیا اغلا به ما هم اغلا، همه اینها احاطه به واقعیت دارند؟ خیر. پس بنابراین احاطه به واقع وجود ندارد تا ما تعبد به زن بگیم امریست ممکن. چرا؟ چون یقین داریم به این که از تعبد به زن محذوری و محالی لازم نمی آید. این یقین شما از کجا پیدا شده است؟ یقین شما اگر از ناحیه عقل شما باشد، در صورت این یقین از ناحیه عقل حاصل می شود که عقل شخص محیط به تمام جهات واقعی باشد و حالی که انا لنا و اغولنا ناقصه به احاطه به واقعیات و حقائق. این اشکالیست که مرحوم شیخ رضوان الله به مشهور و معروف در مورد امکان به تعبد به زن که استدلال به این بیانی که عرض شد کردن، مرحوم شیخ چنین اشکالی رو بیان فرموده است. پس مرحوم شیخ در مدعا مخالف نیست با مشهور، ایشان تعبد به زن را ممکن می دانند، ولی در اثبات این مدعا با مشهور مخالفت کردن. مشهور از این راه وارد شدن که ما چون یقین داریم محالی لازم نمی آید، لذا تعبد به زن را ممکن می دانیم. ایشان می فهمد شما از کجا یقین دارید؟ یقین را کسی می تواند بگوید نسبت به عدم محضور عقلی که احاطه به واقعیات داشته باشد. مایی که احاطه به واقعیات نداریم چگونه میتوانیم یقین پیدا کنیم و ادعا کنیم یقین داریم؟ ما غیر از این که ظنی برای ما حاصل بشود چیز دیگری نیست. و ظن حاصله از این به اصطلاح مسلک اغلا دلیلی بر اعتبار میخواد. ما تازه در صدد اثبات حجیت برای زنون به اصطلاح طرق ظنیه هستیم و بخوایم حجیتمون رو هم باز از طریق ظنی ثابت بکنیم میشه دو. صاحب کفایه سه اشکال بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارم. خلاصه چندین صفحه فرمایش ایشان است در کفایه که عرض میکنم. چون فرمایش ها شیخ ناظر به کلمات صاحب کفایه است، لذا مجبوریم که کلام ایشان را هم عرض بکنیم که ایشان چی فرموده است. بعد ببینیم اشکالات مرحوم هاشیخ بر صاحب کفایه چیست. اما صاحب کفایه اشکال اولی که دارن این است که می‌فرماین ما اصل ثبوت چنین سیره اغلائیه‌ای را که شیخ انصاری ادعا فرمودند قبول نداریم. ایشان بعد از آن که راه مشهور را رد کردن، فرمودند نهایت چیزی که می شود در بحث امکان تعبد به زن گفت، شیخ انصاری فرمودند، این است که ما می توانیم بگیم که ما در عقول ما که مراجعه می کنیم، در عقول ما به ما انا من العقلا لا نجد و محذور عقلی را، ندیدن ما محذور عقلی هیچ منافاتی با این که محذوری باشد و بر ما مخفی مونده باشد ندارد. ازایی که می فهمد اگر درست بخواییم استدلال کنیم باید به این طریق با استدلال کنیم. ما در طریقی که داریم که طریقه اغلا هم همین است، در مسلک اغلا و طریقه و روش اغلا در این چنین امور این است که این چنین بگوید. در عقل ما که مراجعه می کنیم از تعبد به زن محذور عقلی نمی‌بینیم. اگر محذور عقلی ندیدیم کفایت می‌کند برای اینکه ما حکم بکنیم به امکان تعبد به زن. شیخ انصاری رضوان الله علیه، صاحب کفایه رضوان الله علیه بر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه سه تا اشکال کردن. اولا می‌فرمایند چنین سیره اغلائیه‌ای را که شیخ انصاری ادعا فرموده است، اولا ثابت نیست که سیره اغلائیه قائم بشود بر این که آثار امکان را بر شیء مترتب کنن در ظرف شک در اصل امکان. کجا سیره عقلا قائم شده است؟ بر این که اگر در اصل امکان شیئی شک کرده اند، بیان چی؟ بگن که ما وقتی به عقول ما مراجعه کردیم محضور عقلی ندیدیم، فلنحکم به انه ممکن. پس اصل با وقوع چنین سیره عقلائیهی از ناحیه عقلا بر این که در ظرف شک در امکان شیء و امتناع شیء بگوین، سیره عقلا بر اینه که اگر به عقولشان مراجعه کردن محضور عقلی ندیدن، حکم کنن فورا به انه ممکنان. چنین سیره عقلائیهی از کجا؟ هزا اولا. ثانیا، بر فرض تنزل، چنین سیره عقلائیهی بر این که هرگاه شک در امکان امتناع شیء کردیم اگر محضور عقلی ندیدند عقلا، حکم کنند بر این که او ممکن است. بر فرض چنین سیره ای قائم شده باشد، چه دلیلی بر اعتبار این سیره داریم؟ پس اولا چنین سیره عقلائیهی و این روش عقلائی وجود ندارد، بر فرض موجودیت دلیلی بر اعتبار اون نداریم. اگر بگویید دلیل بر اعتبار او عبارت است از این که اگر ما مراجعه به عقل کردیم محضور عقلی ندیدیم، ظن به امکان پیدا میکنیم، پس ظن به اعتبار این سیره کفایت میکند. میفرماید اگر شما بخواهید تعبد به ظن را، امکانش را به سیره ثابت کنید، و سیره هم دلیل ظن نیست، نه دلیل قطعی، قطع آور که نیست، این دلیل ظنی خودش موجب حجیت ظنون بشود یا امکان تعبد به ظن بشود، این مستلزم دور است. یعنی تا شما ثابت نکنید اولا امکان تعبد به ظن را و ثانیا حجیت اون طریق متعبد به را، این ثابت نشود، نمیتوانید اعتبار ظن حاصل از سیره را برای شما ثابت بشود و نتیجه بدهد که ظنون تعبد به اونها امر ممکنه. و ثالثاً اقوا دلیل بر امکان شیء، این برمیگرده به فرمایش خودشان، گلته اشکال مرحوم عاشق بر این بیان قبلا گذشت. میفهمن وقتی چیزی واقع شد دیگه دو انسان بیا سراغ این که آیا امکان دارد یا استحاله دارد، این اصلا از طریقه عقلا به دور است. چرا؟ چون عاقل نسبت به چیزی که هنوز واقع نشده است در امکان امتناعش میتواند بحث کند، تحقیق کند، ولی اگر دید واقع شد دیگه باز بخواد بحث و تحقیق کند، اشکال میگیرن برای میگن این هم دیگه واقع شده. وقتی واقع شده تو موقع از چی سوال کنی؟ اگر ممکن نبود که واقع نمیشد. پس این وقوع دلیل و کاشف از این است که امکان ذاتی او هم نیست مفروغ. نه، این سه تا اشکالی است که صاحب کفای بر مرحوم شیخ کرده است. پس اولا چنین سیره عقلائیه ای نداریم، ثانیاً بر فرض این سیره باشد دلیل بر اعتبارش نداریم، ثالثاً اصلا نیازی به این سیره و دلیل اعتبار سیره نیست. چرا؟ چون در مورد بحث ما تعبد به ظن واقع شده است در فعل. پس اگر تعبد به ظن واقع است در امکان ما بخوایم بحث بکنیم، بحثی از یک چیزی است که هیچ نتیجه‌ای بر او مترتب نمی‌شود. چون چرا می‌خواهید تعبد به ظن را بگید ممکن است؟ تا اینکه اگر واقع شد شما اشکال خرده‌ای نگیرید. حالا که واقع شده است و در شریعت شارع ما رو متعبد کرده است در خیلی از موارد به همون ظنون حاصله از ادله غیر قطعیه، این خودش اقوا دلیل و شاهد بر امکان اوست. این اشکال ثلاثه صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه. عرض کردم نه مرحوم شیخ مخالف است مبناً با مشهور و نه صاحب کفایه با شیخ در مبنا مخالفند. اشکالاتی که اینا به یک دیگر کردن، یعنی مرحوم شیخ بر مشهور و صاحب کفایه بر مرحوم شیخ، اشکال در چی آقا؟ در دلیل بر مدعا است. و اما مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که ایشان هم با مشهور موافق است، هم با شیخ رضوان الله علیه، هم با صاحب کفایه، ولی معذاله دفاع از شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند در قبال صاحب کفایه. ایشان میفرمایند به طور کل اگر ما بخوایم تحقیقی واقع در قضیه بشویم، این است که اون چی که در باب متعلق یقین یا وان واقع می شود قرار دارد از دو حال خارج نیست، یا مربوط است به باب اعتقادات متعلقات یقین یا وان، یا مربوط است به باب افعال و احکام. در باب عقائد میزان این است که انسان عقد قلب پیدا بکند و عقد قلب بدون علم میسور نیست. نمیشود انسان با اینکه قطع ندارد عقد قلب ببندد. لذا در باب امور اعتقادی با خبر واحد و امثال ذلک کسی نمیتواند امر اعتقادی را ثابت بکند. و لذا ایشان اشکالی هم که میگیرد این است که در بحث معاد جسمانی بعضی از متکلمین آمدن به اصالت الامکان تمسک کرده اند تا اون چرا که در باب معاد جسمانی وارد شده است را بپذیرند. میگن اگر قدر امکانش ثابت شد که کفایت میکند برای اون چرا که در اخبار ولو به صورت خبر واحد وارد شده است در امور مربوط به معاد جسمانی. و حال اینکه ما در باب معاد از اعتقادات است عقد قلب لازم داریم، یقین لازم داریم. با ظاهر که نمیشود اثبات کرد به اسلام اسائلی که مربوط است به معاد جسمانی. لذا این که در این بحث‌های روزها بعضی‌ها داشتند این قسمت خیلی مهم است که اینا عمدتاً متکلمینی که حالا ولو اینکه خودشون رو به عنوان متکلم ندانن وارد در این بحث ها میشن، نوعاً مستمسکشان اخبار آحاد هست و اخبار آحاد تازه نه تنها که یقین نمیارد بمانه، در بسیار از موارد حتی مفید ظنم نیست. پس بنابراین این که اینها آمدن از باب اصل امکان که اصلا اجنبی از این موارد و اینجور قبیل از موضوعات هست تمسک می کنند، این یک کلامیست و این طریقه است که از طریقه عقلا در حقیقت دور هست و حتی شارع هم نهی از این کرده است. این همه از آیاتی که ناظر به نهی از عمل به ظن است تمام مربوط به باب اعتقادات است، از جمله از مصادیق اعتقادی عبارت است از مباحث مربوط به معاد که در اینجا جای بحث ظن و عمل به ظن نیست. بله اگر خبر متواتری باشد اون بمانه، ولی که این جزئیاتی که نوعا مورد اختلاف است اینا از چیزایی نیست که خبر متواتری در بارش وارد شده باشد. غالب اینها اخبار آحاد اونم بسیارش اصلا سند نداره. کیفیتش چیه؟ منظور از کیفیت که اعتقاد داره اصلا معاد یک امر اعتقادی است با تمام خصوصیاتی که داره، تمام مربوط به اعتقاد. ما یا بحث اعتقادی داریم یا فعل مکلف. کیفیت مربوط به افعال مکلفینه، در مقابل اعتقاد یعنی فعل مکلف، اعمال به عنوان تکالیف که نازل به افعال مکلفین هست. کدوم به مطلب اعتقادی مربوط به این جهت هست؟ نه 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 کیفیات شما جز اگر یعنی نه اونی که من میخوان بگرد اینه که یعنی اونی که لازم هست که انسان معتقد باشد اصل معاد است، اما خصوصیات و جزئیاتش یه چیزی نیست که مثلا به هر حال بتواند عقل که راه پیدا بکند از باب اینکه دایره درک عقل محدود و به هر حال راه ندارد. مثل اینکه خود ابن سینا تصریح بکند به اینکه ما در نسبت به نشأه بعد ساکتیم و نمیتوانیم نفیان یا اثباتن چیزی بگیم. پس بنابراین به اونها که نمیشود، حالا اگر از طریق اخبار یا از طرق کشف اگر کسی برسد به اون مساله، اون یک راه دیگری نیست. علی حال با خبر واحد نمیشود چیزایی که مربوط به اعتقاد هست را ثابت بکنیم و اصالت الامکانی را که گفتند در باب اعتقادات راه ندارد. این یک قسم از امور هست. قسم دیگر این است که اون چرا که شخص نیاز به او دارد این است که در ظرف عمل محتاج است به اون امر و در باب جری عملی نیاز به اون شیء دارد. در این قبیل از امور نه تنها که ما قطع لازم نداریم و یقین نمیخواهد، حتی ظنم ضرورتی ندارد، کما اینکه در خیلی از جاها به همون ظن نوعی اکتفا میکنند با اینکه برای شخص در مورد خاص ممکن است زنی حاصل نشود. اولا یقین لازم نیست، بر فرض زن نیاز باشد زن نوعی را کافی میداند تا چه رسد به زن شخصی. علی حال در باب احکام در مقام عمل، نه در موضوعات، در مقام عمل، در این قسم از اشیاء و متعلقات یقین یا مثلا وان، در اینها عقد قلب لازم نیست. چون عقد قلب لازم نیست، یقین هم نیازی نیست. این مقدمه ایست برای بحث ایشان. بعد از این مقدمه ایشان نتیجه میگیرند. نتیجه ای که میگیرند این است که میفرمایند در ادله ای که ما داریم که به عنوان طریق زن نیست، مثل خبر واحد یا ظواهر کتاب یا ظواهر به هر حال سنت یا سیره عقلا، در صورتی که شارع رد و منع نکرده باشد، تمام اینها موجب این میشود که در ظرف عمل مکلف وظیفه خودش را تشخیص بدهد که چه باید بکند، بدون این که در اینجا استحالهی در میان باشد و محضور عقلی به وجود بیاد. چرا؟ برای خاطر این که با حجت نمیتواند مقابله کند الا حجت. اگر اینها دلیل بر اعتبار و تعبد به اینها رسید، این کفایت میکند برای اینکه انسان در مقام عمل از اینها استفاده کند. خب بنا علی هذا، این که صاحب کفای ادعا کردن به این که سیره عقلا قائم نشده است یا بر فرض قیام اعتبار ندارد مگر از طریق زنی، هیچ کدوم از این حرفا ضرورتی ندارد. و اونچرا که مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر چنین طریقی را عقلا پیمودن که عبارت است از سیره عقلاییه و این طریقه ولو قطع آور نیست اما کفایت میکند، بسیار مطلب صحیحی هم است. چرا؟ چون ما در باب اعتقادات بحث نداریم که نیاز به یقین باشد و بعد بگید آقا سیره عقلا به ما هم عقلا مستلزم یقین و مفید یقین نیست، بلکه منظور ما جری عملی است بر طبق این ظواهر و طرق ظنیه در ظرف تحیر و عدم وصول به واقع، و همین معنا حاصل می شود در عمل به طرق ظنی، ولو این که اونها مفید یقین نباشند. ما اساسا دلیلی بر این که باید حتما یقین آور باشند در باب جری عملی و چیزهایی که مربوط به اعمال مکلفین هست ما نداریم. و چه لزومی دارد و چه وجهی دارد که شما به مرحوم شیخ اشکال میکنید که اولا چنین سیره و غلایی قائم نیست، برفرض قائم باشد یقین آور نیست، خب نباشد. منکر سیره اغلا که نمیتوانید بشید، برای خاطر که یکی از طرق ظنیه عبارت است از سیره اغلا، و سیره اغلا مادامی که ردعی از ناحیه شارع از عمل به اینها نرسیده باشد، خود همین کفایت میکند برای اعتبارش. لذا ظواهر رو معتبر میدانند مگر اینکه ردعی نسبت به و منعی از ناحیه شارع نسبت به عمل به ظواهر برسد. ولو اگر نرسد، روال عادی مردم این است که به ظواهر اقوال و افعالی که ازشان صادر میشود اعتنا میکنند و اعتمادی بر همین ظواهر دارند و معاملاتشان و مراوداتشان و به هر حال کارهای روزمرهشان از جمله اعمالی را که شارع بر ما تکلیف کرده همه بر اساس همین اموری هستند که به اثر ظاهر دلالت بر مفاهیم میکنند، حالا یا الفاظند یا به هر حال اعمال هستند یا سیره و روشی هست که در مقام عمل دارن. یک طریقه جدیدی شارع غیر از طریقه متعارفه بین مردم جعل نفرموده است در مقام ارائه احکام و وظایف عباد. فعلی هذا، این اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری فرمودن هیچ وارد نیست. چرا؟ چون بیش از این که شیء ممکن باشد و اثبات امکان باشد، بیشتر ما از این نیازی نداری. تتمی برای بحث است انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.
از کارگاه بحثش این نیست که اگر امکان ثابت نشه عدلهی که دلالت در اعتبار میکنه باید هم کنیم بر چیزی دیگه.
اگر حالا تکیمه را عرض میکنیم اگر مکتیم ما